الله عباده الذين اصطفى وأذهب عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا محمدا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. صلوات ختم بفرمایید در فرج
محمد
و اما بعد. روی عن ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام انه قال علامات المؤمن خمس الصلاة احدى و الخمسین و زیارة الاربعین و تختم فی الیمین و تعفیر الجبین و جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. روایت شده است در کتاب تهذیب الاحکام که از کتب معتبره شیعه است، از چهار کتاب برتر شیعه است، شیخ طوسی نقل می فرماید، خدا رحمت کند شیخ طوسی رو، نقل می فرماید در تهذیب الاحکام از امام حسن عسکری علیه السلام که فرمودند پنج چیز ویژگی و نشانه و علامت مؤمن هست. ابتدای اونها این است که 51 رکعت در نماز در شبانه روز بگذارد. این 51 رکعت عبارت است از 34 رکعت نوافل و 17 رکعت هم نمازهای یومیه. نماز جامع ترین، کامل ترین و بزرگترین و مهمترین عبادت الهی است، چیزی که سابقه دار است در همه آیین‌های ابراهیمی. اگر شما بررسی کنید در تمام آیین‌های آسمانی این نماز رو خواهید دید. سنت خود رسول الله صلی الله علیه و آله و
محمد
و محمد و ائمه اطهار ما هم بر همین بوده است که جدای از نمازهای دیگری که مستحب می‌دونستن برای خودشون خواندنش رو، این نمازها رو حتما این 51 رکعت رو در هر روز به جا می‌آوردن. بعد از اون زیارت اربعین که انشالله ما این چند شب اول مباحثمون رو با همین زیارت نامه با فرازهای این زیارت کار داریم، بعد از اون رو امام حسن عسکری به عنوان نشانه دیگر مؤمن نام می‌برند. اما سه نشانه دیگر این است که انگشتر در دست راست داشته باشد، صورتش رو بر پیشانیش رو بر خاک بگذارد در هنگام نماز و در نماز و غیر نماز بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگوید. این پنج ویژگی رو امام حسن عسکری به عنوان ویژگی های یک مؤمن ذکر کردند. اما آنچنان که در این روایت مشاهده کردید، یکی از ویژگی های مؤمنین زیارت اربعین است. مراد از زیارت اربعین در این حدیث شریف این است که انسان خودش مشرف بشود به حرم آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام و اونجا زیارت به جای بیاورد. حالا ما که توفیق این سعادت رو نداشتیم که این اوقات رو در اون حرم و اون بارگاه نورانی باشیم، چه کنیم؟ صفوان ابن جمال از امام صادق علیه السلام روایت میکند، میفرماید که مولایم امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که قسمت قابل توجهی از روز برآمد این زیارت را بخوان. و زیارت اربعین که الان هم مرسوم هست و معروف هست رو شون تعلیم فرمودند، امام صادق اینطور تعلیم فرمودند. ما قصد داریم در این چند شب انشاءالله در 6 شب زیارت اربعین رو با هم یک بررسی داشته باشیم. 6 فراز عمده رو برای زیارت اربعین مطرح کردند که ما امروز فراز اول اون رو امروز و فردا فراز اول اون رو بررسی خواهیم کرد. قسمت اول زیارت اربعین رو اگر ملاحظه بفرمایید، سلام های توصیفی آقا امام صادق علیه السلام خطاب به آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام است. اینطور اشاره می‌فرمایند، می‌فرمایند السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی الاسیر الکروبات و قتیل العبرات. با این سلام ها شروع می کنند متن زیارت اربعین رو. یکی از اون چیزهایی که با این سلام ها برای ما واجب می شود که اون رو متوجه بشیم و بفهمیم این است که جایگاه امام معصوم رو، تک تک ائمه معصومین رو در منظر دین و در منظر اولیاء خدا به خودمون متوجه بشیم. امروز روی بحث ما با بحث قلوب است، چیزی که متاسفانه در این روزها ما بسیار اون رو میبینیم. قلوب در جایگاه اهل بیت، اهل بیت جایگاه رفیعی دارند، اما یک عده‌ای فکر میکنند که لازم اینها رو در حد الوهیت ببرند، در جایگاه خدا قرار بدن اهل بیت رو. این رو میخوایم امروز بحث کنیم. گفتیم قلوب، قلوب در فرهنگنامه ها، قاموس و لغات ها اگر مراجعه بفرمایید میبینید قلوب رو به معنای افراد، زیاده روی، بالا بردن یک مطلب و همثال اینها و تجاوز از حد و حدود مطرح کردن. در قرآن ما 4 مورد داریم که از قلوب و مشتقات کلمه قلوب استفاده شده است. 2 مورد از این 4 مورد اون جاییست که ما مد نظرمون هست، 2 مورد دیگر رو انشالله خودتون تحقیق کنید و بررسی کنید. ابتداعا در آیه 171 سوره نساء خداوند تبارک و تعالی اینطور می فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. ای اهل کتاب، ای مسیحیان، ای یهودیان، در دینتون زیاده روی نکنید، تجاوز نکنید از حدتون در دینتون. آیه بعدی هم که آیه 77 سوره مائده است با همچین ادبیاتی است. خداوند تبارک و تعالی خطاب به عزیزترین فرد بشریت حضرت پیامبر اینطور می‌فرمایند قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، لا تغلو فی دینکم غیر الحق. ای پیامبر ما به اینها بگو که ای اهل کتاب در دین خودتون تجاوز نکنید به صورت غیر حق. شاید اینجا برای ما بحث پیش بیاد، خب اینجا مشخص کرد خداوند تبارک و تعالی که کل بحث در خصوص قلوب در ادیان است، قلوب در ادیان پیشین. یک سابقه ای از قلوب در ادیان رو از خود قرآن بیاییم بررسی بکنیم. در قرآن 4 مورد رو ما میتوانیم از موارد قلوب که خداوند نشون داده ما ملاحظه کنیم. تو این موارد یا یک نفر، حالا چه یک فرد، چه از انسان ها، چه از ملائکه، از اون جایگاه خودش بالاتر رفته است. نمونه اول این بحث قلوب رو ما در آیات 76 و 78 سوره انعام میبینیم، اونجا که حضرت ابراهیم علیه السلام احتجاج دارند، بحث دارند سر بحث خداوند و جایگاه ستارگان و ماه خورشید با مردم. اونجا مردم ستاره و ماه خورشید رو از جایگاه خودشون بالاتر برده بودن، میگفتن اینها خدا هستند، در حالی که اینطور نبود. جای دیگری که قرآن به نشانه قلوب اشاره دارد اونجاست که یهودیان در خصوص حضرت عزیر که یکی از پیامبران الهی است او را از جایگاه خودش بالاتر برده بودند. خداوند تبارک و تعالی اینطور می‌فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهود میگویند که عزیر پسر خدا بوده است. نکته سومی که همین الان هم شاید در میان عده‌ای از مسیحیت ما ببینیم این است که مسیحیان، گروهی از اونها که گروه کثیری هم هستند، اینها حضرت مسیح رو خدا میدونند یا فرزند خدا میدونند، یک رابطه ای از این نوع در بینشون هست. خداوند تبارک و تعالی اینطور میفرمایند لقد کفر الذین قالوا ان الله هو مسیح ابن مریم، به قطعی و قطعا گمراه شدند کسانی که اعتقاد دارند که خدا همان مسیح ابن مریم است. این هم نشانه سوم و مورد سومی که خداوند در قرآن از قلوب نام برده است. مورد چهارم هم در خصوص آنجایی است که یک عده‌ای از مردم ملائک رو دختران خدا فرض می‌کردند. تو آیات قرآن اگه ملاحظه کنید این مورد رو هم خواهید دید. به همه این افرادی که غلو می‌کردند در جایگاه، از حدود اون مد نظر بالاتر می‌رفتند و بالاتر فرض می‌کردند جایگاه رو، به همه این افراد غلات گفتند. این غلات رو اگر شما سرچ کنید در موتورهای جستجوگر اینترنتی، در کتاب‌ها، الان به همه افراد گفته نمی‌شود. فقط به یک گروهی از شیعیان غلات می‌گوید. ما این واژه غلو رو در ادبیات اهل بیت هم داشتیم. اینجا به کارمون میادیم این بحث رو و یک مراجعه‌ای به گفتمان حضرت رسول و حضرت علی علیه السلام هم داشته باشیم. پیامبر گرامی اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و محمد و حجت اینطور می‌فرمایند: ایاکم والغلو و فی الدین فانما هلک من کان قبلکم بالغلو و فی الدین. بر حذر باشید ای مردم از غلو کردن، از زیاده روی کردن در دینتون. قطعاً و حتماً که اون کسانی که قبل از شما بودند و این زیاده روی رو می‌کردند، اینها هلاک شدند. یا در جای دیگری امام علی علیه السلام در نهج البلاغه اینطور می‌فرمایند: هم اساس الدین، عماد الیقین، یفی القالی و یلحق القالی. اهل بیت اساس دین هستند، ستون‌های یقین هستند. کسانی که تجاوز کردن از حدود، جلوتر رفتن، باز می‌گردن دوباره به اونها مراجعه می‌کنند. و کسانی که عقب موندن، واماندگان، هم اینها هم برمی‌گردن، اینها هم می‌رسونن خودشون رو به اهل بیت. امام علی علیه السلام بسیار شفاف و واضح می‌فرمایند: ایاکم والقلوب وفینا. بر حذر باشید از این که مقام اهل بیت رو از اون جایگاهی هستن بالاتر ببرید. حواستون باشه دارید چه میگید، دارید چه کار میکنید. کار به اونجا میرسد که حتی از این هم شاید بالاتر باشد. پیامبر میگن دو گروه از امت من اینها نصیبی از اسلام نبردند. این دو گروه کیان؟ حتما یزیدیان و اینها جزو یکی از این گروه ها باید باشند دیگه. میفرمایند: سفنان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام. دو گروه از امت من هستن که نصیبی از اسلام نبردند. الناس و اهل بیتی حربن. گروه اول اون کسانی هستند که مبارزه میکنند، جنگ میکنند از روی دشمنی با اهل بیت من. گروه دوم کیا هستن رسول الله؟ گروه دوم اونهایی هستند که وقال فی دین ما رق من. گروه دوم اونهایی هستند که در دینشون تجاوز میکنند، غلو میکنند، بزرگنمایی میکنند، افراط میکنند. غلات در شیعه به دو گروه کلی تقسیم میشن. گروهی که به نام غلات معروف هستن به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه از اینها کسانی هستند که معتقدند که خداوند یک مقداری از وجود خودش رو در وجود ائمه قرار داده است. و یک گروه دیگه کسانی هستند که اهل بیت رو به عنوان خدا اصلا قبول دارن، مثل علی اللهی ها که همین الان هم صلوات ختم فرمید. بر این معنا و بر اساس این تقسیم بندی میشه قلوب رو به دو دسته تقسیم کرد. یکی اون گروهی که در ذات اهل بیت قلوب میکنند. نعوذ بالله دیده میشود در بعضی از مجالس میگن لا اله الا فاطمه، لا اله الا زینب. اینها در ذات اهل بیت دارن قلوب میکنند، دارن از اون جایگاه رفیعی که اهل بیت دارد اینها رو فراتر میخوان ببرن. اما یک گروه دیگری هستند که قلوب در صفات میکنند، صفاتی که مختص خداوند تبارک و تعالی است، اینها رو میان و به اهل بیت منتسب میکنند. مثال بزنیم برای این مورد. شما شاید شنیده باشید در مورد مولا علی علیه السلام، در مورد حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام این موارد رو زیاد میگن، شریک میدونن خیلی از موارد خدا رو با این بزرگواران. اینها به نظر خودشون دارن کمک میکنن، دارن خدمت میکنن به اسلام، اما امام صادق علیه السلام در بهار الانوار آمده است که جواب اینها رو دادند. امام صادق مظهر برخورد با قلوب در خصوص اهل بیت هستند. اگر شما به تاریخ امام صادق علیه السلام مراجعه بفرمایید، یقینا بسیاری از این برخوردها رو میبینید. امام صادق میفرمایند که ما از کسانی که گمان کردند ما پروردگاریم بیزاریم. باز در ادامه میگویند که ما از کسانی که گمان کردند ما پیامبریم بیزاریم. این همه تأکید. خداوند رحمت کند امام خمینی رحمت الله علیه رو، ایشون در تحریر الوسیله اینطور نوشتند، نقل مضمون میکنند: قالی، کسی که قلوف میکنه، اگر منکر خدایی خدا بشود یا یک دروغی در این حد رو ببندد، کافر است و کافر هم نجس است. علامه مجلسی به صورت کلی قلوف رو به چهار نوع تقسیم میکنند. قلوف در خصوص اهل بیت رو به چهار نوع تقسیم میکنند. ابتداعاً الوهیت پیامبر و ائمه، یک گروهی هستند که معتقدند که پیامبر و ائمه اصلا خود خدا هستند. بحث داستان معراج که پیش میاد، یک عده‌ای اشتباه میکنند، برداشتشون اشتباه میشه و یک همچین اشتباهی رو مرتکب میشوند. نکته دوم و نوع دومی که هستش، شریک دانستن خدا و شریک دانستن اهل بیت با خداوند در بحث معبودیت یا خالقیت یا رازقیت است. فرد به جای اینکه توسل کرده باشه نسبت به اهل بیت، فقط از اهل بیت طلب میکند، در حالی که اصل بر توسل به اهل بیت برای درخواست از خداوند تبارک و تعالی است. اینها باب الهوائش هستند. نکته سوم، اونهایی هستند که میگن آقا اصلا خداوند در اهل بیت حلول کرده است، ما اهل بیت رو که میخوانیم انگار خود خدا هستند. اینها از نوع دیگری، البته باز اینها اشاره دارن به این مطلب. و گروه چهارم هم گروهی هستند که اینها آگاهی به غیب، آگاهی به غیب رو بدون وحی و امثال اینها برای اهل بیت ممکن میدونن. اما چرا این مطالب رو گفتیم؟ برای اینکه ابتداعا ذهن خودمون رو باورهای خودمون رو تنظیم کنیم برای این مطلب که جایگاه اهل بیت رو بشناسیم. انشالله ما فردا شب باز بیشتر در خصوص جایگاه اهل بیت، در خصوص همین صحبت‌های امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین، این فراز زیارت اربعین بیشتر خواهیم صحبت خواهیم کرد. نکته دوم، حواسمون باشه. شاید حالا تو این مجلس که مطمئنم این اتفاق نمیفته، شاید مجالس دیگری که ما در سطح شهر میریم بعضیا قصد همچین کاری رو داشته باشن. بدونیم داریم چه چیزی رو گوش میکنیم، داریم برای چه چیزی عشق میریزیم، چه کار داریم میکنیم. حواسمون به این موارد هم انشالله باشه. اما به روایتی فردا که اربعین باشد، جابر بن عبدالله انصاری اولین زائر اربعین امام حسین علیه السلام بود. دارد که جابر وقتی که بر سر مزار یار خاص خودش آقا عبدالله حسین رسید، هی سلام عرض میکرد خدمت آقا، هی سلام عرض میکرد، سلام میداد به آقا. مراجعه کنید به مفاتیح الجنان، زیارت جابر رو هم اونجا آورده است. سلام های متعددی دارد. میگن این سلام ها رو که عرض میکرد، یک بار با خودش فکر کرد، گفت برایش من اینقدر سلام میدم جواب سلام آقا رو نمیشنوم. همینطور که در فکر بود و ناراحت بود از این که چرا من جواب سلام آقام رو نمیشنوم، ناگهان به یاد این افتاد که خب تن بدون سر چطور میخواد جواب سلام من رو بده. میگن این رو که جابر به خاطرش اومد از هوش رفت، اما دلا بسوزه برای اون لحظه ای که عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها تن برادر رو بدون سر دید. دلا بسوزه برای اون لحظه ای که ایشون اون سر مبارک رو بر نیزه ها دیدن. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.